ایستگاه اندیشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای مادر بهشت، تو را غصه ها شکست. ای مادر بهشت، تو را غصه ها شکست. هر بار بیقراری زینب کبرا تو را شکست. ای هم نفسترین علی بعد فاطمه، قلبت میان غربت یک ماجرا شکست. عباس شد ستاره دنبال دار تو، عباس شد ستاره دنبال دار تو، تا کربلا رسید و در کربلا شکست. یک عمر گریه کردی و گفتی فقط حسین. ای مادر بهشت، تو را غصه ها شکست. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام وفات شهادت گونه حضرت ام البنین سلام الله علیها. امشب هم در خدمت شما هستیم با برنامه ایستگاه اندیشه، برنامه‌ای که این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای روستایی باشیم. انشاءالله بتونیم امشب هم از محضرشون بسیار بهرمند بشیم و نهایت استفاده رو ببریم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی از ولی عصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت میگم شهادت یا وفات شهادت گونه حضرت ام البنین صلوات الله و سلامه علیها رو امیدوارم که عزاداری های این عزیزان تا به این لحظه قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و لطف و عنایت دستان با کفایت حضرت ابوالفضل العباس شامل حال همه ما بشه.
الهی آمین انشاءالله. سلامت باشید بزرگواریم. حضرت استاد، ما بحثی که بسیار هم جذاب بود برای بینندگان که قبل از این فاصله ایام فاطمیه و این ویژه برنامه صدیقه شهیده، اون بحثی که آغاز شده بود بینندگان عزیز قطعا استفاده میکردن از این بحث و جذابیت کار به خاطر اون سنخ بحث بود. خیلی وقتا بحث میشه از این که ما چی کار باید میکردیم یا مثلا اون جامعه چه کارهایی باید میکردند و اونها انجام نشدن. یک وقتی بحث اینجوریه، اما با نگاه دیگر خیلی وقتا این که چه اتفاقی بالاخره افتاد، یعنی عملا اتفاق دیگه ای افتاد. ما دیدیم که بالاخره اون جریان اسلام ناب و اسلام حقیقی منحرف شد. الحمدلله بینندگان این توفیق رو داشتن، از مباحث بهره‌مند می شدن و فهمیدن که این چه اتفاقاتی منجر شد به اینکه این انحراف شکل بگیره. یعنی با دید واقع گرایانه و با دیدی بالاخره تاریخ گونه داریم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، یک جریان شناسی رو راه بندازیم. الحمدلله این توفیق رو داشتیم، حضرت عالی این بحث رو شروع فرمودین و این نکته رو بسیار دقیق حضرت عالی اشاره فرمودین که در جریان شناسی خیلی مهمه که ما بخوایم پیدا بکنیم ببینیم چه عواملی باعث میشه یک جریان منحرف بشه. و اون انحراف رو از اینجا حالا استارتش رو زدیم، بسیار حالا انشالله از محضرتون استفاده میکنیم که خلاصه ای هم بفرماییم که استارتش خیلی وقتا با این به وجود میاد و خیلی عامل مهمی میتونه باشه که رهبر یک حکومت رو اینها بهش اتهامات بزنن تا بخوان کل یک جریانی رو منحرف بکنن. حالا به خاطر اینکه هم بینندگان باز برگردن به همون صحبت‌های سابق و انشالله بحث رو بتونیم ادامه بدیم، ممنون میشیم اگر یک خلاصه ای از مباحث سابق ارائه بفرماییم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردم وقتی جنبش بخواد سقوط بکنه اقدامات متعددی صورت میگیره. ما یک زمانی به لحاظ اجتماعی به یک قضیه نگاه میکنیم، یک زمانی به لحاظ سیاسی نگاه میکنیم، اینا زاویه های دید مختلفه که ما میتونیم او رو رصد بکنیم، حوادث رو و اون رخدادها رو و جامعه اون روز رو بر اساس اون نگاه تحلیل بکنیم. اصطلاحاً در بحث های تاریخ تحلیلی بحث مربوط به اینه، گاهی اوقات بر اساس مثلا گفتمان سیاسی رایج، گاهی اوقات بر اساس گفتمان اجتماعی رایج، گفتمان علمی رایج در اون دوره یک حوادث رو میشه به گونه دیگری فهمید. ما اینجا یک نگاه از پنجره علوم سیاسی و از پنجره در واقع جامعه شناسی داریم این جامعه رو رصد میکنیم که چه اتفاقاتی میتواند رخ دهد و چه اتفاقاتی رخ داد که مسیر خلافت منحرف شد.
بله.
یعنی وارد این قصه شدیم که اگر یک جنبشی بخواد سقوط بکنه رهبر اون جنبش مورد هدف قرار میگیره. اول مشروعیتش زیر سوال میبرن، بعد اتهام مالی بهش میزنن، بعد اتهام اخلاقی. در بحث مشروعیت ما بیان کردیم که نسبت به نبی مکرم اینها چند کار انجام دادن. اول ایجاد شک و شبهه در نبوت ایشون.
این سه گزینه ای که حضرت عالی مطرح فرمودین، هم مشروعیت، هم اتهام مالی، هم اتهام اخلاقی، یک شاکله کلیه برای به انحراف کشاندن هر جنبشی که
بله.
حالا خصوصا ما میخواییم راجع به اسلام بله رو بررسی بفرمایید.
ببین ما به طور کلی میگم وقتی میخوان رهبر جنبش رو ثابت بکنن، اولا اصل وجودش رو که آقا اصلا بله. تو مشروعیت در کجاست؟ اینو زیر سوال میبرن.
بله.
و بعدم میان و بحث‌های اقتصادی رو مطرح میکنن. وقتی اون جنبه اول نتوانند سعی میکنن از راه اقتصاد وارد شن یا در عرضه هم میرن جلو. اگر اون شخصیت مذهبی و اون رهبر اون جنبش یک شخصیت کاریزماتیک باشه و یک شخصیتی باشه که خیلی به لحاظ معنویت قدرتمند باشه، اینا سعی میکنن از چند جبهه بهش حمله بکنن.
درست.
خب و ما نمونهشو در تاریخ داریم. شما ببینید این تاکتیکی که استفاده شد نسبت به زیر سوال بردن مشروعیت نبی مکرم، اینو در دوره همه انبیا ما داریم. خب شما ببینید در ماجرای پیامبر اول اومدن در نبوت حضرت شک و شبهه ایجاد کردن. ما بلا استثناء در مورد همه انبیا داریم. این که مثلا وقتی میان مثلا طرفو میان میگن نه یه بشری مثل ماست، یا میان میگن آقا این جنون داره، یا میگن این ساحره، کاهنه، از دیگران یاد گرفته، این همه در راسته زیر سوال بردن مشروعیت اون فرده. اتصال غیبی رو میخوان چیکار کنن، قیچی کنن، اینو میخوان قطعش بکنن. شما در قرآن ببینید، من یه مثالی خدمتون بگم. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. میگه اینها، خداوند مثال میزنه به همسر دو پیامبر، حضرت نوح، حضرت لوط، که اینها همسر دو پیامبر صالح خدا بودن، اما این همسری به درد اونها نخورد. چرا؟ که خیانت کردن اینها. اینا خیانت کردن. همین آیات در مورد برخی از همسران پیامبر تطبیق داده شده. ما در صحیح بخاری داریم، در صحیح بخاری و بعضی از کتابای دیگه در مورد دو همسر پیامبر، که حالا من الان موضوع بحثم نیست که بگم مثلا فلان زن و فلان زن، موضوع بحث من الان نیست، اما حرفم اینه چرا اینا در مورد اینا تطبیق داده شده؟ چرا؟ به خاطر تاکتیک مشترک همسر نوح و همسر لوط و این دو نفر نسبت پیامبرش، تاکتیکی اونا نسبت همسرشون داشتن، تاکتیکی که از اینها گزارش شده، حداقل از یکیشون با سند معتبر گزارش شده، اونم ایجاد شک و شبهه در نبوت اون نبی خداست.
هدف یکی بوده در هر دو
مدل کار، تاکتیک
یکیه. بله.
چرا حضرت نوح موفق نمیشه؟ 950 سال پیامبره، خیلی حرفه، یک سال دو سال نیست، اما به تصریح قرآن قلیلن، یه عده کمی بشه ایمان میارن. همسر او ایجاد شک و شبهه در نبوتش میکنه در کنار سایرین. و تأثیر این فرد تأثیر بسیار بسزاییست. چرا؟ همسر معلم بچه هاست از یک طرف، این تو کانون خانواده نقش معلمی رو داره، تربیت بچه ها بخش عمده ایش به عهده مادره، یک نکته. نکته دیگر، ببین همسر به اون فرد بسیار نزدیکه، ما یه محرم داریم یه حلال، تفاوت بین اینها. اون میزانی که حلال به انسان نزدیکه، محرم نزدیک نیست. طرف مادرش، خواهرش، عمهش، خالش، اینا بهش محرم هن. اما همسرش حلاله به اوست. طبیعتاً اگر این همسر بیاد در خارج یک شبهه، یک خدشه این نسبت به نبوت این بکنه، میگن اهل البیت ادرا به ما فی البیت. آقا این تو خونه است، این با این زیر یه سقفه، این میدونه. اگه این گفت دیوانه یعنی دیوانه، اگه این گفت در نبوت این شک و شبهه هست یعنی هست. حالا یه زمانی کسی میاد صاف میگه دیوانه، یه زمانی کسی با لفظی دیگه میگه، اما مهم اینه که این تاکتیک مشترک. خب ایجاد شک و شبهه در نبوت پیامبر، ما از خلیفه دوم نقل کردیم، از عایشه همسر پیامبرم نقل کردیم، با سند معتبرم نقل کردیم، از صحیح بخاری گرفته تا مصنف عبدالرزاق گرفته تا کتاب سبور الهدى و رشاد گرفته که تصریح میکنه به اعتبار این روایت که میگه احمد حنبل آورده، بزار آورده، دیگران آوردن، اینا رو بیان کردیم. و اثر این مسئله رو هم، این ایجاد شک و شبهه رو، در همون حادثه اون روز، در همون روز بیان کردیم در این برنامه که آقا وقتی این شک و شبهه ایجاد شد کار به کجا رسید. صحابه به جان هم افتادن که در بعضی از تعابیر داره اینو میخواستن هم نزدیک بود بکشن هم دیگر رو به خاطر ازدحامی که یعنی رو هم رفتن و اینها و مقابله با پیامبر کردن. پیامبر هی فرمایشی میفهمدن کسی گوش نمیداد، نه اینو بیان کردیم. و در باب همین مشروعیت گفتیم بعضی اومدن به پیامبر لقب اوزون دادن، این گوشه، هرچی بهش میگن میشنوه، لقب اوزون. که بعد اومدیم از کتاب الولایه طبری که در واقع البته اصل کتاب اون ولایت یا حالا که اسمای مختلف این کتاب داره دست ما نرسیده، اما از کتب دیگه اومدیم روایت آوردیم که از طبری نقل کردن که پیامبر فرمود انقدر من در مورد شایستگی های علی ابن ابی طالب بیان کردم که گفتن این گوشه، هرچی علی بگه این همونو عمل میکنه. اصلا بحث امامته، رو همین بحث اومدن پیامبر ایراد گرفتن و مشروعیت حضرت رو زیر سوال. ببین زمانی وقتی شما میگی که این آدم نبی الهیه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، شما اینو بذار تو یک کف ترازو، این هیچی از خودش نمیگه، هرچی بگه وحیه، یعنی این دهان متصل به وحیه. خب اما یه زمانی ببینید دهن بینه خیلی تفاوت داره. زمانی که شما میگی آقا این دهن بینه، یعنی هر که هر چه بگوید میگوید، اما زمانی که بگی این متصل به وحیه، یعنی هر که هر چه بگوید نمیگوید، هر چی خدا بگه میگه.
عجب،
اصلا 180 درجه بین این دو مقام تفاوت وجود داره. الان اومدن گفتن پیامبر گوشه، اتفاقا در بحث امامت هم اینو گفتن. خب یعنی این همون فستیر سال بردن مشروعیتشه. یعنی وقتی شما گفتین دهن بینه، یعنی آقای به وحی متصل نیست، هر کی هر چی بگه، این هر کی از این راه برسه هر چی بگه، این همونو میاد تعبیر میده، همون شد به همین راحت که خدا میگه قل اذنو
خیر رو لکن.
چون اونم میدن توطئه میکردن، بعد میاد قسم میخوره به من میگه خوب باشه چیکار کنه، رحمت للعالمینه، بیاد بگه نه تو داری خالی میبندی، بیاد آبروشو ببره، بیاد اینو خوردش بکنه بین مردم. میگه نمیدونم چیکاری بکنه، یک محذوریت هایی داره این پیامبر، باید مردم هدایت بکنه. بنای کار پیامبر بصیرت دهیه، بنای کار پیامبر آبرو بردن افراد نیست. ولی تو همین قصه یا مثلا میمدن به حکم پیامبر. ببینید شما تو قرآن آیات زیاد داریم، فلا ورب بکن لا یؤمنون حتی یحکمو کفی مشجره بینه هم. اصلا شرط ایمان حکم قرار دادن شماست. این یعنی چی؟ یعنی اصالت دادن به حکم پیامبر. این یکی. یا مثلا آیه قرآن داریم، ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره من امره. وقتی خدا و رسول یه حکم میکنن کسی اختیار تغییرش نداره. این یعنی اصالت دادن به حکم پیامبر و مشروعیت دادن به حکم پیامبر. بعد میومدن به حکم پیامبر اشکال میگرفتن، چون پسرعمت بود اینجوری حکم دادی. بعد پیامبر میفهم بابا ناراحت میشد، شک داری در من ایجاد میکنی و حکم من چه؟ پیامبر بابا من پیغمبرم. بعد طرف میرفت پای سر پیامبر غیبت حضرت رو میکرد. صحابه بدری هم بودا، میگو بله این شخصیتی که به نفع پسرعمش حکم کرده. بعد شکلش هم در میآورد، ادای پیامبر رو در میآورد، دهنشو کج میکرد و قیافش رو، یعنی این اینجوری گفت و فلان، ادای پیامبر، یعنی همه باعث ایذای پیامبر بود، تمسخر پیامبر بود، غیبت پیامبر بود، اسمشون هم بدری گذاشته بودن. خب اینا همه در راستای زیر سوال بردن مشروعیت حکم این آقاست. وقتی که آقا حکم این آقا عدل حکم خداست به تصریح قرآن در کنار حکم خداست، حالا تو بیا این رو نپذیری، بعد بیای تازه غیبتش هم بکنی، بعد مسخرش هم بکنی، شکلک هم در بیاری، اینا یعنی چی؟
عجب.
یعنی زیر سوال بردن مشروعیت.
تاکتیک تماما واحده به قول شما، این تکنیک ها و وسیله های رسیدن به این
وسیله ها
تفاوت میکنه.
بله این همه در راستای چیه؟ برای اینکه مشروعیت این فرض زیر سوال بره. وقتی مشروعیتش زیر سوال رفت دیگه، وقتی از جانب خدا بیاد بگه علی بن ابی طالب امام است، نمیپذیرن. که حالا من بعد از اینی که بحث‌های دیگری داریم در قسمت‌های دیگه، اونا همه رو که بگم تو بحث امامت اینو خواهم گفت که کجا رسید به بحث امامت در اون بزنگاه زدن زیرش. کجا بود؟ در خدمت شما
هستم. سلامت باشین. دقیقاً همین تاکتیکی که حضرت عالی می‌فرمایید در جای جای قرآن، ابتدای سوره معارج سأل سائل به عذاب واقع و اینها، دقیقاً می‌بینیم که انم منتظر فرصتی بودن تا بتونن این تاکتیک رو به منصه ظهور بذارن. بسیار خوب حضرت استاد، الحمدلله حالا بینندگان هم باز وارد بحث شدند و انشالله تا انتها هم همراه ما خواهند بود. فقط یک اشاره حضرت عالی فرمودین به بحث اتهامات مالی، انشالله بسیار دوست داریم راجع به همین موضوع هم از شما بشنویم، اما اگه اجازه بفرمایید یک فاصله ای بگیریم، یک میان برنامه رو ببینیم با بینندگان و انشالله برمیگردیم و راجع به سایر اتهامات هم حتما از حضرت استاد سوال خواهیم پرسید.
برابر نداشت
وقت طواف دور حرم فکر میکنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت است. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشتن. سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در نداشته.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، تا اینجای برنامه الحمدلله استفاده کردیم از محضر استاد و شنیدیم راجع به این تاکتیک اولی که این افراد بالاخره هدف اصلیشون این بود که این جنبش و این جریان حقیقی رو که قرار بود برای رستگاری عالم بالاخره پرچم صلح رو و پرچم هدایت رو بلند بکنه، اینها تلاش‌های زیادی کردن تا این مسیر رو به انحراف بکشونند. اولین چیزی که حضرت استاد اشاره فرمودند بحث این بود که اینها اومدن مشروعیت رو خدشه‌دار بکنن، اما همون جور که حضرت استاد تأکید فرمودند زمانی که ببینن اون کسی که هدفشون هست بالاخره از یک جنبه نمیتونن فقط باهاش وارد مبارزه بشن، بلکه تمام قواشون رو و به اصطلاح همین امروزی با تمامی تاکتیک ها قصد میکنن که بالاخره یک خللی به این جریان و این جنبش وارد بکنن. حضرت استاد یک اشاره فرمودن به بحث اتهامات مالی که اتهامات مالی رو هم اینها در کنار ضربه زدن به مشروعیت، اتهامات مالی رو هم سعی میکردند که وارد بکنن بر حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اما اینکه در چه جایی چنین اتفاقاتی میافتاد و حالا تفصیل ماجرا رو از خود حضرت استاد بشنویم، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، در مسئله دیگری که ما باید در این قضیه ببینیم بحث اتهامات مالیه که به حضرت زده شد. این اتهامات مالی در قضایای مختلف توسط افراد مختلف اتفاق افتاده. خب، قضایای مختلف، افراد مختلف، و اتفاقا بعضی از این افرادی که به پیامبر این تهمت رو زدن، پیامبر دستور داده به بعضی از افراد دیگه که برید اینو بکشید، اما نکشتنش. که حالا این خودش یه باب دیگریست، یعنی اون باب باز بشه یک روزی چرا اینا اینو نکشتن و بعد این فرد آینده چه کار کرد، چه چشم‌اندازی دیده شده بود که اینا کشته نشدن. این بحثای مقداری دقیق و خلاصه موئین و خطرناکه که حالا انشاءالله در جای خودش باید بحث بشه.
نسبت به این دستور پیامبر نسبت به فردی بود که اتهام مالی زده بود به حضرت آقا رسول الله.
اتهام مالی زده بود و دستورم باید کشته بشه و نکشتنش و به کی دستور دادن مهمه. این حالا یه بخش رو من خواهم گفت، ولی اینکه حالا چرا نکشتند یه بحث عمیق دیگری میطلبه که در جای دیگه باید بحث بشه. و طرف بسیار ایجاد انحراف میکرد و کرد.
بله، واقعا عجیبه و باید آدم پیگیری بکنه، چون حالا اون چیزی که از سیره آقا رسول الله ما سراغ داشتیم منافقین واضح رو، عبدالله عبی رو، نمیدونم ما بقیه اون منافقین حقیقی رو که بسیار اتهام مالی که چیزی نیست در مقابل این کارها، حضرت بالاخره میبخشیدن، یک جوری رد میکردن. و بالاخره حالا اما این جریانی که حضرت عالی دارین اشاره میفرمایین به نظر میاد که خیلی فراتر از اون اتهام مالی مورد نظر هست، اما حالا دیگه صلاح با حضرت عالیه.
بزرگواری. حالا تا جایی که بتونیم اینجا ما از این زاویه بهش نگاه میکنیم، بعد حالا در یک جریانی دیگه، در یک برنامه دیگه باید بپردازیم که چرا حالا نکشتنش. چرا نکشتن؟ این چراش هم خیلی مهمه و یک تحلیل خیلی عمیق میخواد و فکر میکنم چندین جلسه باید راجعش بحث بکنیم. ببینید، در بعضی از روایات آمده که مردی انصاری به پیامبر تهمت مالی زد. ببینید کتاب صحیح بخاری، کتاب صحیح بخاری، چاپ دار ابن کثیر، چاپای تک جلدی، چاپ اول، چون چاپ سوم دیگه 6 جلدیه، چاپ اول دار ابن کثیر در بیروت و دمشق چاپ شده. این عذر میخوام ببخشید، اینجا عبارتی داره در صفحه 1526 اینجا روایتی نقل میکنه در کتاب الادب. قال عبدالله، اعمش میگه از شقیق شنیدم، شقیق میگه قال عبدالله، یعنی عبدالله ابن مسعود، که قسم النبی قسمتن که بعض ما یقسم، پیامبر تقسیم کرد، یا قسم النبی قسمتن، پیامبر تقسیم کرد مثل بعضی از تقسیم های دیگه که انجام میداد. فقال رجل من الانصار، یک مردی از انصار، یعنی صحابه اهل مدینه، گفت والله انها لقسمتون ما اریده به ها وجه الله، قسم داره میخوره، به خدا قسم این یه نوع تقسیمیه که پیامبر قصد قربت نکرده، قصد قربت در اون نشده، اراده نشده، یعنی نیت خدایی پیامبر داره زیر سوال میبره، یعنی این تقسیم کردنه از باب میل شخصیه پیامبر، سلیقه شخصی، اصلا قصد خدا نداره، مخالف خداست. قلتو اما لعقولن النبی، یکی من گفتم پیامبر میرم میکنم، رفتم پیش پیامبر، پیامبر توی جمع اصحاب بودن، فسارتو یواشکی به حضرت گفتم، فشق ذالک علی النبی، برای پیامبر سنگین تموم شد، و تغییر وجهه و غضبه، پیامبر صورتش تغییر کرد، غضبناک شد، اون ناراحتی خودشو با زبان بدن نمایش داد، حتی ودت تو انی لم اکن اخبرتو، دوستشم نمی گفتم. ثم قال، حضرت فرمودن ثم اوذی موسی با اکثر من ذلک فصبر، حضرت فرمودن که حضرت موسی بیش از این اذیت شد و صبر کرد. خب اینجا نمیاد بگه این مرد انصاری که بود و نمیگه که در چه ماجرایی بود، اینو نمیگه. باز نقل دیگری همین آقای بخاری داره در صفحه 1570 کتاب الاستئذان، چاپ همون دار ابن کثیر، یک جلدی، روایت 6291، باز همون ماجرا، شقیق از عبدالله ابن مسعود که پیامبر تقسیمی کرد و یک فردی چنین چیزی گفت، بعد میگه پیامبر ناراحت شد، حتی احمر و چهو، صورت پیامبر سرخ شد. ببینید خیلی حرف رحمتن للعالمین از شدت غضب سرخ بشه.
بله. علم نشرح لک صدرک نسبت به پیامبر نازل شده. حالا چه اتفاقی افتاد؟
کسی که اولا به تعبیر شما آیه علم نشرح لک صدرک که آقا ما شرح صدر به تو دادیم،
بله،
در موردش نازل شده. کسی که انک لعلی خلق عظیم دربارش نازل شده. کسی که رحمتا للعالمینه این در موردش نازل شده. کسی که دربارش نازل شده لو کنت فظا غلیظ القلب لم تزل من حولک، اگه بد اخلاق باشی، اگه قسی القلب باشی، سنگ دل باشی، دورت پراکنده میشه. این انقدر غضبناک میشه که صورتش سرخ میشه.
عجب چه ماجرایی بوده.
چیه؟ بله. داستان چیه؟ که حالا من اشاره میکنم جلوتر، چه بسا این در اون داستان بوده، حالا جلوتر بریم
زوایای ماجرا، بله، بیشتر روشن میشه.
خب یه نکته اینجا وجود داره، پیامبر فرمودن رحمت الله علی موسی، چرا نمیگه رحمت الله علی عیسی؟ چرا نمیاد بگه رحمت الله علی ایوب؟ بحث آزار و اذیت دیگه. آقا مگه صبر ایوب معروف نیست؟ چرا از صبر موسی صحبت میکنه؟ این خیلی نکته است. دقیقه. ببینید قراره بگی آقا این امت مثل امت یهود تا بغن لعنه بر نعن پا جای پای اونا میخواد بذارن. یعنی هر حادثه‌ای در بنی اسرائیل اتفاق افتاد اینجا هم میخواد اتفاق افتاد. خب اونا اومدن تعالیم پیامبر خودشون رو تحریف کردن، میخواد بگی اینا هم همونطور دارن. اشکالهای بنی اسرائیلی معروفه.
بله.
این که دست رو حضرت موسی میذاره، این اتفاقا داستان داره. دست رو حضرت موسی میذاره. شما ببینید وقتی تحریفات یهود رو واکاوی بکنیم، وقتی یه بازخوانی انجام بدیم نسبت به برخورد یهود با حضرت موسی و اعتراضات اونها و نافرمانی های اونها در عرصه های مختلف، اون وقت میتونیم یه فهمی از این بخش عبارت داشته باشیم که حضرت آمدن دست گذاشتن رو بحث آزاری که حضرت موسی دیده و صبری که حضرت موسی کرده، با اینکه صبر ایوب معروف است. این نکته است، خیلی مهمه. یه زمانی کسی ببینید در اثر یه امتحانات الهی انجام میشه، مثلا بیماری چیزی بهش میدن صبر میکنه، اما یه زمانی نه، اینجوری نیست. در اثر اشکال تراشی های بیمورد، در اثر این آزارهای این چنینیه، در اثر انحرافای از جنس توحید و شرکه. ببین شما وقتی اومدی این فردی که اطاعتش در عدل اطاعت خداست، وقتی اومدی این فردی که مشروعیتش به واسطه خدا ثابت شده، اینو زیر سوال بردی، یعنی خدا رو زیر سوال بردی، توحیدت مشکل پیدا کرده. خب آقا ببخشید، بنی اسرائیل که گوساله پرست شدن چی شد جریان؟ همینجوریه دیگه. ماستان اینه و داستان اینه واقعا. و ما بعدن هم در امت پیامبر داریم
که
امثاله، ببینید اون جاهلیت امثال گوساله پرستی سامری برمیگرده به امت، که محمد ابن عبدالوهاب به همین تصریح میکنه که یه مطلب حق گفتش همینه.
چه خیلی زیبا این تشبیهی که اینجا هم دقیقاً حضرت عالی انجام میدین. یعنی ما همین جریان عصبانیت رو وقتی از خود قرآن واکاوی میکنیم، ببینیم در چه جریانی بود که حضرت موسی آنچنان به برادرشون غضبناک شدن که برادرشون داشتن میگفتن که یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. بله، جریان
عصبانیت پیامبر، عصبانیت موسی، اینا رو زبغل هم ماجرای توحید و شرک. پیامبر اینجا میگه توحیدش رو مشکل پیدا کرده و اینا رحمتا للعالمین سرخ بشه صورتش از غضب، انک لعلی خلق عظیم، اینجوری بشه که ابن مسعود بگه اوه کاش نمیگفتم، کاش نمیگفتم. ببین ابن مسعود صحابی کمی نیست، جایگاه داره، قرآن فهم ابن مسعود.
بله.
ابن مسعود پیامبر شناسه. این میاد میگه اوه کاش اصلا کاش نگفته بودم. ببین عبارتو حتی ودت تو انی لم اکن اخبرتو، دوست داشتم نمیگفتم، اینقدر حال پیامبر خراب شده. خب یعنی ببین پیامبر داره افسوس میخوره از این انحرافی که میخواد ایجاد بشه. و بعد ادامه این ماجرا در نقلای دیگری که آقای بخاری نیاورده اون قسمت ها رو، که پیامبر دستور میده میگه باید کشته بشه این کسی که حرف زد. حضرت میگه اگه این کشته میشه دو نفر هم اختلاف نمیکردن، دو نفر هم اختلاف نمیکردن. خیلی مهمه ماجرا. خب حالا بریم جلوتر. کتاب بعدی باز همین جای دیگر صحیح بخاریه که همین ماجرا رو آورده، که با عبارت یرحم الله موسی قد اوذی به اکثر من هادا فصبر. خب این آمده. باز کتاب بعدی باز در همین صحیح بخاری در جای دیگرشه که حالا من چیز ندارم، در صحیح مسلم این آمده و آمده که این در چه واقعی بوده. یکی از اون وقایع رو اشاره میکنه. ابی وائل، ابی وائل کنیه همین شقیقه، همین شقیقه که اونجا اسمش بود. بله. ابی وائل کنیهش، ابی وائل از عبدالله ابن مسعود، سند همون سند آقای مرعشی.
بله.
سند همون سند. حالا چرا آقای بخاری نمیاره یه تیکشو؟ الله اعلم. اما مسلم میاره اینجا، میگه لما کان یوم حنین آثر رسول الله ناسا فی القسمه فاعطا الاقرع ابن حابس مئتا من الابل. میگه حضرت آمدن تقسیم بندی کردن، به عقرب بن حابس 100 تا شتر دادن و بعد به عیینه هم همینطور و به عده‌ای از اشراف عرب هم یه چیزایی دادم. بعد یه دفعه یه رجلی آمد گفت هاذا ان هذه لقسمه ما عدل فیها، این یک تقسیمی است که عدالت درش رعایت نشده. و ما اريد فیها وجه الله، قصد قربت نشده، یعنی هم قصد قربت پیامبر رو مورد خدش قرار داد، هم عدالت حضرت رو. خب قال فقلت والله لا اخبرن رسول الله. ابن مسعود میگه گفتم به خدا قسم میرم پیغمبر میگم. رفتم پیش حضرت گفتم، فتغیر وجهه، حضرت ناراحت شد، حتی کان کالصرف. ثم قال فمن يعدل الام يعدل الله ورسوله. خیلی حرفه. پیامبر انقدر ناراحت شده میگه اگه من عادل نیستم، نمیگه من عادل نیستم ها، فمن یعدل، کی عادله اگه خدا و رسول عادل نیستن؟ خدا و رسول، یعنی بابا من هر کاری بکنم ان اتبع الا ما یوحى الی، وحی به من میشه این کارو بکن یا اون کارو بکن. به من وحی شده، چرا میاد الکی حرف میزنید؟ یعنی شما خدا رو قبول ندارید. گفتم اون ماجرای توحید و شرکه،
بله،
شما خدا رو توحیدتون مشکل داره که اینجوری دارید عمل میکنید. بعد فهمدن یرحم الله موسی، خدا موسی رو رحمت کن، قد اوذی به اکثر من هذا فصبر. خب حالا این یکی. ابن مسعود میگه من دیگه به پیامبر نمیگم این حرفا رو. ماجرای دیگه هم باز از همین آقا داره نقل میکنه که همون مسئله رو دوباره داره تکرار میکنه و ابن مسعود میگه انقدر حضرت غضبناک شد، ببین فقط و من ذالک غضبا شدیدا و احمر وجهه، صورتش قرمز شد، حتی تمنیت انی لم اذکره له، اصلا آرزو داشتم کاش نمیگفتم، کاش من این حرفو نمیزدم، اینقدر حضرت ناراحت شد. خب اینم صحیح مسلم جلد 2 صفحه 739 که مسلم میاد میگه در ماجرای حنین. خب البته خدمت شما عرض میکنم این یکی از ماجراهاست، یکی از ماجرا. باز همین مسئله در کتاب المسند المستخرج علی صحیح مسلم آمده که باز چیز دیگه ازش میفهم، از همون سنده اعمش ان شقیق ان عبدالله روایت رو میاره. بعد من کار با روایت ندارم اینجا، کار با این زیرش دارم. رواهو، ببین من اینو بزرگ کنم اینجا رو. اولا این سند و کارگردان رو محترم نشون بدم، این قسمت که زرده که آدرس بیننده ها ببینن. خب بله، جلد 3 کتاب المسند المستخرج علی صحیح مسلم صفحه 126. بعد این قسمت رواه مسلم عن ابی بکر، رواه مسلم عن ابی بکر. تو صحیح مسلم از کیه؟ از عبدالله بن مسعود. یعنی چی؟
یعنی چی؟
نویسنده قرن پنجم میگه از ابو بکر، یعنی تحریف صحیح مسلم. یعنی مسلم بعضی از نقل ها رو گزینشی عمل نیاورده اینجا، الان که تو مسلم از عبدالله بن مسعوده. این نشون دهنده چند تا مسئله است. نشون دهنده اینه که یا همین ماجرا رو ابوبکر هم نقل کرده که بر اعتبار روایت می افزاید، یا اینکه نه، این رویه یه عده بوده که عدالت پیامبر رو زیر سوال ببرن، اتهام مالی به حضرت بزنن. ابوبکر نقلش رو نقل کرده، آقای عبدالله بن مسعود نقلش رو نقل کرده، اما آقای مسلم دلش نخواسته بیاره. کمون که بخاری همین سند مسلم رو میاره، حنینش رو نمیاره. از این موارد ما زیاد دیدیم تو این منابع.
الحمدلله جواب برکت حضور شما در این شبکه ما نگاه جدیدی به بحث پیدا میکنیم، یعنی علاوه بر اون محتوایی که هست ماورای اون رو هم، کما اینکه الان مثالش کاملا واضح شد که چه مطلب زیبای دیگری در کنار این که شاید اصلا هیچ ربطی به خود اصل محتوا هم نداره،
بله،
اما از همون استفاده میشه. ببین
دایی مرعشی، اینا خب دلالت‌های فرعی قصه هست. ببین ما توی مخصوصا گزارهای تاریخی بینندگان عزیزمون دقت کنن که کسانی که ما روشمند عمل بکنن، فقط هم در گزاره تاریخی نیست، توی حدیثی هم همینطوره. منتها چون تاریخ از جنس رخ داده، ببین یه زمانی شما گزاره حدیثی، آقا شما نمیدونی مقصود پیامبر یا اون حجت خدا چیست، یه چیزی حدس میزنی، اما تو تاریخ نه، تاریخ یک واقعی اتفاق افتاده. شما ممکنه در قسمت‌های مختلف بتونی یک قرینه‌هایی رو از کنار هم بذاری، بتونی معنی بیشتری از اون حدیث درک بکنی. لذا توجه به دلالت‌های در واقع فرعی در تاریخ خیلی مهمه. شما دلالت اصلی همون ترجمه تحت لفظی اون عبارت است.
بله.
اما گاهی اوقات این یه خصوصیاتی، یه تشبیهی تو این روایت اومده. یا مثلا اون راوی که داره این مسئله رو نقل می‌کنه یه شغلی داره، یه خصوصیتی داره، یه ویژگی فیزیکی تو بدنش داره که تو فهم این گزارش خیلی مؤثره. خیلی
مؤثره.
مثلا هیچ وقت یه راوی که مثلا پاش لنگه نمیتونه از خط مقدم جبهه برای شما روایت تاریخی بگه. این نمیتونه بره اونجا. مثلا اگه جزء پیاده نظام باشه، جزء سوار نظام نباشه.
بله.
یعنی این چیزا برای راستی آزمایی گزارش‌های تاریخی این نگاه ها مؤثره. ما بفهمیم شرایط فیزیکی بدن راوی، این خیلی مهمه. و همون جوری که مثلا گاهی اوقات ما از آب و هوای چیزایی میفهمیم در گزارش قدیر، یکی از شواهدی که ما میخواییم ازش استفاده بکنیم برای بحث امامت آب و هواست دیگه. این هوا میاد ما کمک میکنه، دلالتهای دیگه ازش در میاد. این اینا یه سری چیزاست که باید بهش دقت بکنیم. خب حالا بریم توی کتاب الفصل فی الملل و الاحواء و النهل آقای ابن حزم اندلسی. ابن حزم یه شخصیت متعصبه، انقدر متعصبه که آقای صفدی در کتاب الوافی بالوفیات میاد چی میگه؟ میگه ارا در شرح ابن تیمیه.
بله.
ابن تیمیه ای که ابن حجر عسقلانی اشاره دارد به گرایشات ضد اهل بیتی او، ابن تیمیه ای که محمد ناصر الدین البانی سلفی اشاره دارد به گرایش های ضد شیعی او، ابن تیمیه ای که علمای اهل سنت گرایش های منافقانه او رو گفتن نسبت به اهل بیت، بغض اون رو گفتن، امثال ابن حجر عسقلانی در الدرارالکامنه نقل میکنه، آقای قماری میاره و دیگران. این ابن تیمیه با این ویژگی ها. آقای صفدی در الوافی بالوفیات میگه ارا ان مادت کلامهی، میگه من صفدی میگم، منی که اهل سنتم، منی که با ابن تیمیه دشمنی خاصی ندارم، من میگم این حرفاشو از ابن حزم گرفته، این حرفاش رو ابن حزم گرفت. خب پس دیگه ببین ابن حزم چه خبره. حالا میخواییم بریم از آقای ابن حزم چیز نقل بکنیم، بشناسیم این کیه. ابن حزم قال ابو محمد، ابو محمد خودش میگه و عیزن فقط صح عن النبی، صحیحه، معتبره، از پیامبر نقل شده. عظیم و انکارهی علا ذل خویصره لعنت الله علیه یا لعنه الله. میگه صحیح است که پیامبر به شدت ذی خویصره رو انکار کرده، خدا او رو و امثال او رو لعن کنه. اذ قال الکافر، ذی خویصره کافر گفت که اعدل یا محمد ان هذا لقسمت ما اريد به وجه الله. بخاری جانبداری کرده از آقای کافری، نمیاره. البته دیگرانی هم جانبداری کردن از آقا. خب بهش گفت که این کافر به پیامبر میگه عادل باش، این قسم، این تقسیمی که تو کردی وجه خدا و قصد قربت درش چیز نشده، رعایت نشده. فقال رسول الله ویحک، وای بر تو، من یعدل، کی عادل باشه؟ اذا انا لم اعدل، اگه من عادل نباشم. بعد میاد اشاره میکنه میگه خدا منو امین قرار داده ولا تأمنونی. ببینید باز یه دلالت فرعی میخوامش در بیارم و میارشی. میگه خدا منو عادل قرار داده ولا تأمنونی،
جمع به کار میبره. عجب.
یعنی ذی خویصره تنها
نبوده.
نیست. معنی پیامبر برای یه آدم نخاله که نمیاد صحابه ای که رحما و بینهم اشد علی الکفار رحما و بینهم خراب بکنه، لا تأمنونی جمعه مخاطب قرار داره میده.
این همه از سایر کفار حضرت آسیب دیدن، اما هیچ جایی نداریم که صورتشون قرمز شده باشه، اینجوری بخوان بیان کرده باشن. پس حتما یک فردی گوینده این بوده که جا داشته حضرت چنین ناراحتی رو ابراز بکنه.
نه یک فرد، یک جریان. لا تأمنونی.
بله.
شما منو امین نمیدونید. شماها. نه فقط آقای ذی خویصر یه نفره. آقا ببین یه زمانی ببین تو ادبیات عرب ما بله. یه زمانی مثلا آقا میگن آقا کان ابراهیم امتون. حضرت ابراهیم یه امته برای خودش. ببین در چی؟ در خصال نیکو. درست شد. ما کان فرعون امت تو قرآن که نداریم که مثلا فرعون امته، در مورد از ابراهیم داریم.
بله.
در خصال نیکو ببین میگن بعضی خدا میاد منطق قرآن در مواجهه با گناه و ثواب چیه؟ ثواب 10 برابر، گناه 1 برابر.
بله.
مگر افراد خاص که مثلا یا نساء النبی لستون نکه احد من النساء، یا مثلا اگه شما من یعتم این کنه به فاحشت مبینه یضاعف لهن الاعظام، اینو فهم کنه نهایتش 2 برابر گناه، نهایتش 2 برابر. اما منطق قرآن این نیست که گناهو چند برابر حساب بکنه. یه نفر جرم کرده باشه پیامبر صحابه رو مخاطب قرار بده. این لا تأمنون یعنی چی؟ یعنی جریان. یه ذی خویصره نیست، جریان یعنی که دارن اتهام مالی به پیامبر میزنن که این جریان هستی اولیه خوارج رو تشکیل دادن و عده اینا رو نکشتن. نه تنها نکشتن، خونه براشون ساختن، موقعیت بهشون دادن، شغل بهشون دادن. حالا در ادامه در دورهای پسا نبوی
خب؟ اینها رو خیلی وقتا هم یعنی با این نگاه انسان که نگاه میکنه میبینه که به این راحتی ها هم نبوده، که خیلی وقتا بالاخره همین الان نمونش رو ما دیدیم که به راحتی اومدن یک سند رو جابجا کردن، یک نقل رو جابجا کردن و اینها. اما وقتی این دلالت ها رو شاید خود همون اون کسی که داره نگارش میکنه این رو حواسش نیست که یه بار بگه اینو سانسور بکنیم، یعنی این نوع دلالت ها مصون و محفوظ از خیلی از تحریف ها میمونن. به خاطر همین دست نخورده که باقی موندن چنین اقتضایی داره که ازشون چنین برداشت های زیبایی رو داشته باشیم.
وقت جالب اینجاست، همین اعدل پیامبر که اگه من عاد ببین نگاه کنید یه تفاوتی بین این گزارش و گزارش صحیح مسلم هست. یعنی کسی فکر نکنه که حالا ما میگیم بخاری حنینشو حذف کرده مسلم دیگه خیلی خوبه. نه آقا، مسلم چیزای دیگه شو حذف کرده. اولا اسم ذی خویصره رو هر دوشون نیوردن. ماجرا همینه. پیامبر اونجا فرمود اگر من و خدا عادل نباشیم کی عادله؟ خب آقای مسلم اسم ذی خویصره رو نیورده. از اون طرف آقای مسلم حنینش رو آورده، اما اینکه صحابه پیامبر رو امین نمیدانستند، نه همه صحابه، حداقل یه جریان، این ادامهش نیورده که خلاصه یأمنونی الله ولا تأمنونی، شما منو امین نمیدونید، این تیکش رو باز نیورده. با اینکه ماجرا همون ماجرا است.
بله.
آقای ابن حزم آندلوسی میگه فقط صحه عن النبی معتبر روایت.
چون ویحکش رو هم یعنی از اون باب که بالاخره سعی میکردن نفرین ها رو ذکر نکنن، اونها احساس میکنم ذکر نکنن.
بله خیلی ببین بخوایم تحلیل بکنیم یه چیزایی از اینا در میاد. در همین در برنامه‌ای که ما وقتی هم نداریم خیلی هم چیزای کوتاه میایم عرض میکنیم.
یک روایت رو خواستیم بررسی بکنیم که این همه نکات ازش
تا به اینجا بینندگان عزیزمون دن که این در ماجرای حنین. اما آیا جناب آقای مرعشی این فقط در ماجرای حنین بوده؟ این که داریم میگیم ببین میخوام مؤید برای این بیاریم که آقا اصلا جریانه.
بله.
یه آدم نیست. خب اما وقتی گزاره‌های تاریخی زیر رو میکنیم میگیم نه بابا جای دیگه هم بوده این مسائل. کجا بوده؟ خیلی مهمه دقت بکنید. کتاب المحلای آقای ابن حزم دقت بکنید، میگه و روینا من طریق مسلم از زهیر ابن هر، جریر ابن عبدالحمید، منصور ابن معتمر، از ابی وائل، از عبدالله ابن مسعود، لما کان یوم خیبر. اونجا حنین بود، اینجا خیبره. آثر رسول الله ناسن فی القسمه، پیامبر آمدن تقسیماتی انجام دادن. فقال الرجل والله ان هذه لقسمه ما اريد بها وجه الله، به خدا قسم به قول معروف تقسیمی شده که خدا راضی نیست، این قصد قربت نشده. فقط پس یوم حنین نیست. یوم خیبر هم هست. کتاب المحلات جلد 11 صفحه 410 و دارالافق الجدید هم چاپ کرده در بیروت لبنان. خب پس اینم شد یوم خیبر. بعد ادامش بریم صفحه بعد، دقت کنید اینجا میگه فعتی تو ادامش. این طرف اومد گفت که این قسمتیه که خلاصه خود قصد قربت نشده. راوی که آقای ابن مسعود میگه فعتی تو رسول الله فاخبر تو به ما قال، رفتم بودم آقای اینجوری گفته، فتغیر وجه رسول الله، حضرت ناراحت شدن و خلاصه خیلی چهرهشون به هم ریخت، فرمودن کی عادله اگه من خدا و رسول عادل نباشم. بعد ماجرای حضرت موسی رو گفتن. خب بعد آقای ابن حزم ادامه میده میگه اما القائل فی قسمت رسول الله هذه قسمت ما عدل فیها ولا اريد بها وجه الله فقط قلنا ان هذا كان يوم الخيبر. يوم الخيبر ما میگیم این در جنگ خیبر بوده، قبل از اینی که پیامبر فرمان بر قتل مرتدین برش صادر بشه. یعنی آقای ابن حزم اندلوسی فقیه ظاهری مذهب فتوا میده میگه بابا این مرتد شد، اونجا هم داشت که کافر اینجوری گفت، یعنی ولی میگه آقا پیامبر دستور بر کشتن افراد نداشت و به قول معروف نمیتونستیم بکشیم. و بعد هم میگه ولیس فی هذا الخبر ان قائل هذا القول لیس کافرا، میگه داریم نمیده که این کافر نیست، حالا کاری نداریم. اما صحبت اینجاست که یوم خیبر. خب باز عرض کنم خدمت شما نکته دیگری وجود داره. ما اینجا چند تا مطلب میخواییم در بیاریم. اولا یوم الهنین، یوم الخیبر، لا تعملونی. یعنی چی؟ این واقعه، این واقعه. و بعدم پیامبر خطاب جمع به کار میبره، شما منو امین نمی، خدا امین میدونه. وقت ببینید آیه مرعشی، مصیبتو جاهلیت میگفتن محمد امین. بابا ابو جهل و ابو لهب و نمیدونم خلاصه اون آدم های لات دوره جاهلی، سوسمارخورای دوره جاهلی، اونایی که خون میخوردن در نهج البلاغه اومده بس به اوزاجه، اینا میگفتن محمد امین. شما ببینید چه جریان خطرناکی در بین صحابه رخ داده که پیامبر میگه بابا منو امین نمیدونید، خدا امین میدونه. اون موقعی که اصلا بحث خدا نبود، تو جاهلیت معروف بود به محمد امین. ما حرف داریم ببین. آقایون میگن از صحابت کلهم عدول. آقا منطق داریم. خب من چی کار کنم این صحابه رو؟ این کسی که ببین لا تعمل، ببین یه زمانی میگه آقا نه شما دارید غیر روشمند بحث میکنید، وی خویسرا این مشکل داشت، ابن حزم ما که گفت کافر، من کار با زیوی خویسرا ندارم، من کار با لا تعملونی دارم. جمع
بله.
زی خویسراش معلومه، بقیهش کو
همین یه باب لا تعملونی این باب شما کنه،
عدالت صحابه رو میلرزونه همین باب. نمیتونن مطلق آقایون بگن. من عرضم اینه، چرا یه حرفی میزنی که توش بمونید، تو قافیهش بمونید؟ ما اصلا بیا جواب بدید، شبکه ها بیان جواب بدن. اینا یه چیه؟ اینا کی بودن؟ اینا کی بودن؟ خب
بله.
حالا خیلی حرف همون برای این دارم، شاید دو هفته که هم توی همین اتهامالی کار داشتش. ما حالا یه مقداری بریم جلو. خب پس جنگ خیبر، جنگ هنین، لا تعملونی، یعنی این جریان ادامه دارد.
نه
اما یه چیز دیگه هم باز می‌خواستش تعریف. خب ببینید جنگ خیبر کی افتخار آفرینی کرده؟
قطعاً امیرالمؤمنین.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب یه ذره بیا اینو بشکافیم، جنگ خیبر رو، که حالا من مفصل اگه یه روزی بحث بشه میگم، چون خیلی از این مورخین میان میگن آقا خیبر بعضیش صلحاً فات شد، بعضی انوطن با جنگ. اما من اعتقادم این نیست، نظر کارشناسی تاریخی من که در این زمینم مقاله نوشتم، مقاله پژوهشی هم دارم و چاپ شده هم هست، اینه که تمام خیبر فتح شده، امیرالمؤمنین هم همش فتح کرده، تمام خیبر فتح شده، صلحی در کار نیست، امیرالمؤمنین هم کار کرده. این نظر کارشناسی تاریخی من. خب آقا امیرالمؤمنین در اینجا چه کار کردن؟ فتح کردن در خیبر. هیمنه قدرت یهود شکست، هیمنه قدرت یهود شکست است. ما چون ببینید توی اگه بخوایم به نظرم میاد که یک تقسیم دقیقی بگیم، فدک نماد اقتصاد یهوده، خیبر نماد قدرت یهوده. مرحب اینجاست. حالا یه وقتی بحثش راجع به معادن طلایی که اینا داشتن کجا داشتن چه نقطه هایی بود میشه راجعش صحبت کرد، ولی اجمالا بینندگان اون بدونن که فدک نماد اقتصاد یهوده، خیبر نماد قدرت یهوده. حالا این قدرت به دست با کفایت امیرالمؤمنین شکست. خب ما همش شجاعت حضرت رو گفتیم، ترس دیگران رو هم گفتیم، اما این شجاعت و این ترس رو جراحی نکردیم، نشکافتیم، باز نکردیم، این باز نشده. اینا رمزگشایی میخواد. چرا ترسید؟ چرا یجبنون ناس و ناس یجبنونهو؟
بله.
چرا اون یکی رفت شکست خود فرار کرد؟ مگه میشه؟ بابا امیرالمومنین با یه لشکر رفت، اونا با همون لشکر رفتن. چرا علی ابن ابی طالب شکست نمیخوره؟ فقط آیا فرد امیرالمومنین؟ ببین ما نمیخوایم نعوذ بالله یه کسی فکر کنه آقا نعوذ بالله میخوایم شجاعت حضرت رو کم رنگ کنیم. خاک بر دهانم، ابدا. امیرالمومنین تو جنگ سوار اسب تیز رو نمیشد، سوار نمیشد. پشت زره جنگ حضرت پشت نداشت. بهش گفتن که انت محرب و مطلوب، تو جنگاور خوبی هستی، چرا سوار اسب نمیشی، اسب تیز رو؟ گفت که لا. فرمودن که لا اکر رو ام من فره، من در واقع حمله نمی کنم به کسی که فرار بکنه، ولا افر رو ام من کره، فرارم نمی کنم از کسی که به من حمله بکنه. نه کسی حمله بکنه دنبالش میرم، نه کسی به من حمله بکنه من فرار میکنم. فل بغلت و تکفینی، بابا همین قاتل کندرو بس علیه. شجاعت حضرته. ما که تو شجاعت حضرت شکی نداریم، اما چرا امیرالمؤمنین میره خیبر میشکنه دیگر؟ ببین لشکر همون لشکره، یه لشکری از آسمان که نیومده. بله داریم که میکائیل سمت راست حضرت جبرئیل، اینا چپ و راست حضرت رو داریم که میکائیل و جبرئیل بودن، حالا یا راست جبرئیل چپ میکائیل، اینا تو روایت آمده، اینا رو داریم. اما به هر صورت امیرالمؤمنین خیبر شکن رو داریم، اما که لشکر که همون لشکر. چیه جریان که یکی میترسه؟ آیا واقعا میترسه یا ماجرا چیزی دیگه است؟ چرا بعضیا نمیکشن آدم؟ چرا بعضیا نمیکشن؟ چرا آقای عبدالرحمن دمشقی میگه اگه به ما بگید مثلا خلیفه دوم کسی رو کشته یا نکشته، ما میگیم نه نکشته. چرا نمیکشه؟ خیلی بحث داره ولی تحلیل دقیقی داره.
خیلی زیبا. بله.
میترسم الان بینندگان توقع کنم بگم اینا رو. خب اینا حرف داریم ما با اینا.
بله.
خب اجمالاً چون خیلی این بحث دقیقه، اجمالاً بگم تقسیم کار شده. اجمالاً بگم تقسیم کار شده. میدونی؟ ابو سفیان یهود، از اون طرف مشرکین یهود، اینا تو جنگ‌های مختلف، از اون طرف این طرفی که باید تو دل سپاهو خالی کنه دیگه. پیامبر کسی رو جز علی نداره. لذا وقتی امیرالمومنین میره جلو، یهودی میگه من انت انا علی ابن ابی طالب علوتم والله غلبتم والله. یهودی اینو میگه، داستان داره. این میخوام بگم، ببین من فقط همینو بگم، بریم به استقبال بینندگانمون، چون حرف دارم، خیلی اینجا حرف دارم.
بله.
بریم به استقبال بینندگانمون. اینجا میگه قل ان هذا كان يوم الخيبر، جنگ خیبره. معلوم این تقسیم به امیرالمومنین ربط داره. امیرالمومنین جنگیده، امیرالمومنین بعد رفته فدک و گرفته. این اعتراض به علی ابن ابی طالبه، میخوان نقش آفرینی امیرالمومنین کم رنگ بشه. این جریان مقابل، ببین میان تو دل لشکر رو خالی میکنن که لشکر شکست بخوره، از اونم که دشمن مهاجمه.
بله.
خب یه تقسیم کاری صورت گرفته، میخوان تو منجنه بذارن از دو طرف پرس کنن. اینجا شمشیر امیرالمؤمنین میاد وسط. چرا حضرت زهرا فرمود علت دشمنی، بغض، علت کینه، علت حمله به بیت وحی شمشیر علیه؟ چرا اینو میگه؟ نقشه خونسا کرده امیرالمؤمنین. این مهمه، ما باید این جنبه ها توجه بکنم. ان شاء الله بقیه
چه اونم باست، واقعا دلمون نمیاد اینها رو تک تک این گزاره ها، مخصوصا از این حیث که هی هرچی بیشتر پیش میریم هی زوایای مختلف و بیشتری برای ما روشن. ان شاء الله به اون اینکه از خیبرش بود، به اون جریان غزوه حنین هم که نقل شده 4 نفر بیشتر ثابت قدم نموندن، که اتفاقا یکی از اونها همین عبدالله ابن مسعود و دیگری امیرالمؤمنین، حالا اینجور که در نقل ها کاملا ذکر شده تماما لذت میبریم میشنویم دیگه. اما متاسفانه فرصت محدود هست و الحمدلله که همه شما بینندگان هم عنایت دارین به برنامه و تماس های زیادی هم از جانب شما گرفته شده. انشالله یک میان برنامه ببینیم و برگردیم در خدمت همه شما عزیزان خواهیم بود.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا، خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مدمل و یاسین و یوسف و طاهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکن، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی 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 ثوابی که بی ولای علیست، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسیست که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسیست که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا
است. عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی ممنون و متشکر که تا این لحظه همراه برنامه خودتون، برنامه ایستگاه اندیشه بودید. انشالله که در خلال این برنامه ها حتما اندیشه ما رشد بکنه و بتونیم این اندیشه رو در راه کسب معارف الهی و معارف اهل بیت انشالله به کار ببریم تا مشمول شفاعات اون حضرات معصومین علیهم السلام قرار بگیریم. بسیار خوب، تماس های زیادی برقرار شده. آقا امین عزیز پشت خط هستند. آقا امین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه مرشی؟
خوبه شما ان شاء الله. سلام.
آقا حال شما خوبه؟
قربان شما. چطوری امین آقا؟ خوبی الحمدلله.
صدات بشنوید آقا.
من در خدمتم، بفرمایید.
آقای شما تاج سرمون. حاج آقا یه سوالی من داشتم ازتون.
بفرمایید.
این همه علی کلیپی هم که شما پخش کردید، این همه امتیازاتی که امام علی دارن، چرا خداوند به امام علی مقام نبوت ندادن؟ مقام نبوت به مراتب از مقام امامت بالاتره. هیچ کم شکی توش نداره. چرا خداوند چون امتیاز به امام علی ندادن، مقام امامت دادن که از نبوت پایین تره؟
بله، همین سوالتون همینه همین آقا.
بله شما همین توضیح بدیم ممنون.
چشم، بسیار خوب انشاءالله.
کی گفته مقام نبوت از امامت بالاتره؟ شما میدونید حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام کی پیامبر شد؟ میدونید؟ تو قرآن داره که مثلا خورشید رو دید، ماه رو دید، گفت هذا ربی. نمیدونم خورشید رو دید، گفت هذا ربی. یا مثلا رفت بت‌ها رو شکست، این تبر رو گذاشت دوش بت بزرگ. شما برید تفسیر زاد المسیر ابن جوزی رو ببینید ذیل این آیه و تفاسیر دیگه که میان میگن اون موقع حضرت ابراهیم در یکی از این واقعه ها 15 سالش بوده، در یکی از این واقعه ها 16 سالش بوده. خب یعنی در اون جوانی و نوجوانی حضرت ابراهیم پیامبر شده. بعد جاهای دیگر قرآن رو ببینید صحبت میکنه از عقیم بودن حضرت ابراهیم، که وقتی اون ملائکه میان محضر حضرت ابراهیم و همسرشون صحبت فرزند آوری که میشه، همسرشون میگن که آقا من در واقع خب خلاصه عقیمم و شوهرم پیرمرده و بعلی شیخا. بعد اینا میگن نه از خدا بعید نیست، بعلی شیخا، یعنی حضرت ابراهیم هنوز پیرمرد بچه نداره. بعد مورد امتحان واقع میشه. امتحان چیه؟ سربریدن فرزند همین حضرت ابراهیمی که پیامبر است مورد امتحان قرار میگیره. یعنی قبلش پیامبر بود فرزند نداشت، الان پیامبر فرزند داره. وقتی تو امتحان پیروز میشه میگه زمانی که در امتحان پیروز شد اینی جائل و کل ناس اماما و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جائل و کل ناس اماما. حالا میخوایم به عنوان مقام بالاتر به تو امامت بدیم، مقام امامت به تو بدیم. ببین شما چه زمانی ترفیع درجه میدید؟ الان مثلا توی نظام، مثلا آقا یه شخصی چه زمانی مثلا فرض کنید که یه صدفان مثلا درجهش میره بالا،
باید مراحلی رو بگذرونه،
سرگرد و سرهنگ و فلان و این حرفا. آقا کسی میتونه بگه درجه سرهنگی از صدفانی پایین تره؟ نه آقا، این یه مراحلی میگذرونه، بعد درجه بالا درجه بالا درجه بالا. توی تحصیلات علمی، فضای علمی، شما نمیتونه بگه آقا دکترا از ارشد پایین تره. نه آقا، تا کسی ارشد رو نگذرونه به دکترا نمیرسه. این ترفیع ها یعنی مقام بالاتر. حالا حضرت ابراهیمی که عمری پیامبر بوده، حالا میخواد مقام امامت بهش داده بشه. چه موقع مقام امامت بهش داده میشه؟ بعد از پیروزی در امتحان. خب یعنی مقام امامت بالاتره، پس مقام نبوت بالاتر نیست. امین عزیز،
بله. بسیار خوب. بله حالا بله تماس، بله خداحافظی کردن ایشون، حالا صداشون کم شده بود ظاهرا. تشکر میکنیم آقا امین، الحمدلله بسیار متین سوال پرسیدین. انشالله که همیشه در راه پیدا کردن حق و حقیقت پیروز و سرفراز انشالله با باشین. آیه نوروزی از گرگان پشت خط هستن. آیه نوروزی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت جناب استاد روستایی و
علیکم السلام و رحمت الله جناب نوروزی، حالتون خوبه؟
الحمدلله
در خدمت شما.
دو تا سوال داشتم من.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید آیه نوروزی.
خدمت شما، ما دو تا روایت داره میشه، البته خودم هر دو رو خوندم، یکی وفات حضرت ام البنین، یکی شهادت حضرت ام البنین. این یه دوگانگی است در شبکه‌های اجتماعی از کانال‌های مذهبی، اینو یک صراحتن اعلام کنین. و یکی اینا که مدعیان که میگن که خلفای اول دوم در جنگ ذات السلاسل، اگه اشتباه نکنم، میگن اونجا خیلی حماسه آفریدن، اینا هم یه توضیح بدید ممنون میشم.
سلامت باشید، خیلی ممنون از تماستون، تشکر میکنیم آقای نوروزی عزیز. حالا ما این رویه رو شروع کردیم که بعد از خود تماس ها پاسخ بدیم، پس آقای نوروزی هم که دو تا سوال پرسیدند انشاءالله پاسخشون رو مباشرتا همین الان بفرمایید.
سلامتش. ببینید، ما در مورد حضرت ام البنین سلام الله علیها بعضی نقل ها شده که مثلا ایشون مسموم بودن در بعضی منابع متأخر بله. در بعضی منابع متأخر بعضی نقل ها شده که ایشون مسموم، یعنی بنی امیه ایشون رو مسموم کردن. اصل این مسئله هیچ استبعادی نداره. میدونید چرا؟ ببینید، ماجرای کربلا با ماجرای غدیر از بعد رسانه‌ای یه مقداری متفاوته. خب؟
نه.
ما در ماجرای غدیر رسانه امیرالمومنین حضرت صدیق طاهره سلام الله علیه هستن. یک نفره. و اون افراد تأثیرگذاری که مثل حضرت صدیق طاهره باشن ندارن حضرت. ببینید، بعضی از صحابه هستن، اما اگه ما تحلیل کنیم اوضای اون روزگارو، اون جایگاه رو در اون جامعه نداشتن، اون جایگاه لازم رو به لحاظ نگاه جامعه عرضی کنم. ببینید، ما عمار رو داریم. عمار طبق منابع اهل سنت پیامبر فرمود الحق ما عمار، حق و عماره. اما عمار بنده بوده، برده بوده. اون جامعه متعصب عرب اون نگاه رو به عمار نداره در اون روز که حرفش رو بخواد تأثیر بذاره در اون دوره قدیر. بله، در زمان صفین دیگه جا افتاده است و خب خیلی روشنگری هم میکنه. اما در اون ماجرای قدیر، عمار یا جناب سلمان ایرانیه. نگاهی که در دوره پسانبوی نسبت به ایرانی ها و نسبت به عجم بود، یک نگاه خیلی خطرناک بود. کار به جایی رسیده بود که مثلا در دوره مثلا خلیفه دوم عمر میاد میگه آقا اگر کسی پول نداشت خرج زندگیشو بره بگذرونه، همسایه عجمشو بفروشه.
عجب.
این نگاه وجود داره. حالا حرفی عجم بخواد بیاد جا بیفته در بین مردم، خب این افرادی که مثلا دور حضرت بودن، افراد این چنینی، خب اینا اون جایگاه نداشتن.
قدرت رسانه
این نداشتن. حضرت صدیقه قدرت رسانه داشتن و حالا به حد خودشون هم فعالیت کردن. اما تو ماجرای کربلا ما یه تیم رسانه ای رو داریم، خب، که حضرت زینب یکیشه، حضرت رباب یکیشه، آقا امام سجاد، حضرت رقیه، و یکی از اعضای این تیم رسانه ای حضرت ام البنینه. ببین، حضرت زینب از کربلا شروع میکنه و امام سجاد، حضرت ام البنین مدینه رو منقلب میکنه. کار به جایی میرسه که مروان حکم هم دیگه اشکش در میاد، مروانی که اقام الخطبا، خطبایی رو منصوب میکرد برای دشنام دادن به امیرالمومنین، اشک اونم در میاد. خب این رسانه حضرت ام البنین با اون صورت قبرایی که درست میکرد، با اون گریه هایی که در بقیع میکردن، این باعث میشد ارکان بنی امیه بلرزه. فاطمه کلابیه جایگاه داره حضرت ام البنین. و هیچ بعید نیست که بر همین اثر بنی امیه ایشون رو مسموم کرده باشه. یعنی میخوام بگم منطقی که پشت این گزارش منابع متأخر هست، همچنین دور از آبادی نیست.
انگیزه رو نشون میده که
حضرت ام البنین مسموم بشه. اما علی ای حال اینو نباید فراموش کنیم که این در منابع ظاهرا متأخره. در منابع متقدم اینو نداریم. لذا اونایی که میگن وفات، به لحاظ منابع متقدم میگن. وفات هم درست، واژه وفات اهم از شهادت ها، اینم در نظر داشته باشیم، اینم در نظر داشته باشیم. اما اونایی که مرگ طبیعی معتقدن، اینجوری بگم با این تعبیر، اونا به لحاظ چی میگن؟ به لحاظ منابع متقدم. اونایی که میگن شهادت میگن به لحاظ منابع متأخر و این منطقی که عرض کردم،
قرائن خارجی رو،
بله، این قرائن در نظر میگیرن و درباره از ام البنین این دو نوع قضاوت بیان میشه.
بسیار
اینطوره. اینم که جناب آقای نوروزی مثلا انتظار داشتن آقا ما یک بار برای همیشه حل بکنیم، این شدنی نیست. میدونید چرا؟ چون ما همه گزارش تاریخی که به دقت دستمون نرسیده دیگه، ما این قرائن لذا میگیم احتمال هر دو هست، لذا میگیم آقا شهادت یا وفات، یا میگیم وفات شهادت گونه، مثلا این گونه میام صحبت میکنیم. نکته دیگری هم انگار
سوال دیگری هم پرسیدن، البته آقای بهادری عزیزم پشت خط هستن، حالا سریعا به این سوال دومشون هم راجع به جنگاوری خلفا در جنگ ها مخصوصا حالا جنگ ذات السلاسل رو مطرح کردن که اگر نکته‌ای هست بفرمایین که بعدش حالا
ببینید ناکنید من
تماس بعد.
یه مسئله رو بگم، ما چجوری میتونیم بفهمیم یک فردی اون قدرت رو داره؟ در جایگاه مختلف حالات او رو دیده باشیم. خب این یک مسئله، یه مقدمه. یه مقدمه دیگه این که ما بیاییم قصاصین قصه گوها اینا رو در تاریخ ببینیم و اینکه این قصه گوها در کی درست شدن، اصلا از کی اینا شروع شد کارشون، اینم یک نکته است. راویان و مورخانی که جعل می کردن اینا رو هم بیاییم ببینیم، دست یهود رو هم بیاییم ببینیم، فضیلت تراشی ها رو هم بیاییم ببینیم
بله.
که بتونیم تحلیل درستی داشته باشیم. خب ما در ماجرای جنگ ها ببینید، ما داریم که اینها کافری رو حتی نکشتن. آقای عبدالرحمن دمشقیه این حرف رو میزنه که به قول معروف نسبت به عرض کنم خلیفه دوم میاد میگه حتی کافری رو نکشته، در رساله دکترش هم اینو میگه. ببینید کتاب استدلال شیعه به سنت نبویه فی میزان نقد العلمی، خب
بله،
صفحه 1029 باب 16 هل قتل عمر کافرن. میگه اگه به ما بگن آیا نزد شما دلیلی از کتبتون هست که عمر کافری کشته باشه، قلنا این ما عاجز هستیم، عجزنا عن ذلک. خب قلنا ما میگیم عجزنا عن ذلک، ما عاجزیم که چنین مسئله رو بیاریم، همچین مسئله ما نداریم. آقای عبدالرحمن دمشقیه شیعه که نیست که، اتفاقا خیلی محبت عمر رو هم داره، این میاد نمیاره. گزینه های دیگه داریم که در بعضی جنگ ها بعضی فرارها وجود داره، چه در حنین باشه، چه در احد باشه، چه در خیبر باشه، اینا وجود داره. ما وقتی بخوایم ارجیابی بکنیم شخصیت، خب اینو باید بهش توجه بکنیم. از اون طرف وجود قصاصین که در دوره خلیفه دوم آمدن و یک سری چیزها رو باب کردن برای مردم، از اون طرف راویان جعلی که آمدن یک سری چیزها رو اضافه کردن در دین آوردن مطالبی رو، فضیلت تراشی هایی که یهود برای بعضی از افراد میکردن مثل لقب فاروقی که آمدن دادن همین آقایون یهود، خب اینا رو باید ببینیم. وجود عناصر یهود و ردیابی این گزارش ها، اینا خیلی موارده که باید ببینیم تا وقت بیاییم راستی آزمایی بکنیم ذات سلاسل چه میزانی ارزش داره. لذا با توجه به همه اینها من به اون گزارش اعتمادی ندارم.
احسنتون، بسیار خوب، خیلی ممنون و همچنین تشکر میکنیم از آقای نوروزی که سوالشون رو مطرح کردند. آقای بهادری خدمت شما هستیم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم جناب آقای معاشی عزیز.
علیکم
سلام مجدد خدمت عزیز استاد روستایی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله جناب بهادری عزیز.
من چون نگاه به ساعت میکنم عزیز استاد، یه بحثی داشتم میخواستم بگم، ان شاء الله موکول میکنم به هفته بعد که شما بتونید جواب بدید. اما همین آقای ذوالقبیصری که شما فرمودید، آقا فرمودن که در همین صحیح بخاری روایت 3344 وقتی که آقا ناراحت شدن، آقا فرمودن که از نسل این مرد قومی خارج می شوند که قرآن زیاد می خوانند و این قرآن از حنجره آنها بالاتر نمی رود. آنها مسلمان ها رو می کشند و کشتار آزاد می کنند. اگر من آنها را درک کنم و دستم به آنها برسد، آنها را میکشم که خداوند قبیله سوید را کشت. نام آن مرد ذوالقبیصر از قبیله بنی تمیم است. خب این آقایون وهابی بزرگانشون در قدیم یه بیت شعر گفتن، حضرت استاد روستایی تو قافیهش گیر کردن، عدالت جمیع صحابه. خب این یکیش صحابه است که اگر یک نفر پیغمبر رو بینه جز صحابه حساب میشه. اینو به ما جواب بدن که آقا مگه میشه همه صحابه عادل باشن؟
نه.
اگر عادلن پس اینو بیاد برای ما روشن کنید، این آقای ذوالقبیصره این جزء صحابی هست که نه توهین کرده پیغمبر یا نه، اینو بیاد به ما جواب بدید. مثلا اصحاب کنجوم دیگه، این صحابه مثل ستارگان میمونن، به هر کدوم چنگ بزنید هدایت شدید. آیا ما اگر به این آقا بخوایم چنگ بزنیم از این آقا پیروی کنیم از تجلی الله هدایت شدیم؟ جواب بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طیب الله، خیلی ممنون. احسنتم، خیلی ممنون و متشکر است آقای بهادری. الحمدلله باز هم تماسشون پربار بود و کاملا هم مرتبط با همین مباحثی که مطرح شد. انشالله در پناه عنایات حضرت صاحب الزمان، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، انشالله همیشه موفق و معید باشید جناب آقای بهادری. بسیار خوب حضرت استاد، راجع به این نگاه و این صحبت حضرت عالی هم زیاد صحبت فرمودین، فقط حالا وقتم محدود، یک جنبندی اگر بفرمایین که دیگه به انتهای بحث برسیم.
من خب حیفم میاد بحث زو خب سر کار داره، یعنی یه مقداری باید راجعش حرف بزنیم و این زاویه‌ای که آقای بهادری گفت فرمودن من با این کار دارم، اینو من توجهش دارم که انشاءالله رو در جلسات آینده باید راجعش بحث بکنیم، افرادی که این رو نکشتن و بعد چه حوادثی در تاریخ اسلام رقم خورد. اینا بسیار مسئله مهمیه. اما به هر صورت میخوام عرض بکنیم که جریانی که شکل گرفت که مسیر خلافت رو منحرف بکنه، از تاکتیک‌های مختلفی آمدن بهره بردن، آمدن مشروعیت پیامبر زیر سوال بردن، آمدن اتهام مالی زدن و در واقعه های مختلف، چه واقعی که در واقع ناظر به شخص امیرالمؤمنین بود مثل خیبر، چه در واقعه های مثل حنین، و به قول معروف افرادی هم اینجا هسته مرکزی این مسئله بودن که بعداً نقش ها در تاریخ آفریدن. و من اعتقادم اینه اونایی که باید اینا رو میکشتن و نکشتن یه تقسیم کاری انجام داده بودن، چون فقط این گزارش نیست، این افراد یعنی امثال زو خبیسره و نمیدونم بعضی افرادی که الان نمیخوام اسمشون رو ببرم، اینا جاهای دیگه هم یک سری فعالیت‌ها اینچنینی کردن که پیامبر دستور داده بکشیدشون، اما نرفتن اینا رو بکشن و بعد اینا یه اتفاقاتی رو رقم زدن که ان شاء الله در ادامه بحثمون در بحث مالی رو که ان شاء الله بیان بکنیم به اینا خواهیم رسید.
احسنتم، بسیار بهره مند شدیم و استفاده کردیم. تشکر می‌کنیم از محضرتون حضرت استاد. همچنین تشکر می‌کنیم از همه شما عزیزان که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. همچنین تسلیت عرض می‌کنیم باز هم وفات شهادت گونه حضرت ام البنین سلام الله علیها رو حتما انشالله ادامه برنامه رو در هفته‌های آتی پیگیری بفرمایید که به نتیجه‌های بسیار مطلوب و زیبایی خواهیم رسید. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتا بی منجی عالم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور بلاد، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.